این شهر به جهان آمد و در همین شهر زندگی کرد و در همین شهر با جهان وداع گفت. در بستگی با این مطالب به صحبت‌های میر محمد انصاری پژوهشگر مقیم هرات گوش می‌دهیم.
امیرعلیشیر نوایی زاده هرات بود، در 844 در پل تولکی دولتخانه به دنیا آمد، در هرات زندگی کرد، در هرات رشد کرد، در هرات تحصیل کرد، در هرات، مشهد و سمرقند، در هرات به مقام و صدارت رسید. سالهای متولی صدر اعظم میرزایان تیموری بود، با شان و شکوه و جلال حکومت کرد. جایی که ما شما استادیم مقبره ای بزرگ مرد هست. امیرعلیشیر نوایی به گفته فکری سلجوقی این 400 بنای خیر، 400 بقعه خیر از خود به جا گذاشت. یعنی این عطم میکنه که ما به عدد اسم الله، یعنی 1000 بقعه خیر باید بسازم در تحت حکومت سلسله تیموریان که هرات مرکز زی هست. این به 366 بقعه خیر موفق میشه. از جاهایی که امیرعلیشیر نوایی ساخته امارت سلطان آقا، سلطان میر عبدالواحد شهید گنبد از اینو، سلطان عبدالواحد آزادانی گنبد از اینو ساختن، دیگه شاهزاده ها، شاهزاده عبدالله گنبد از اینو ساخته، کمو نقاشی ها مینیاتوری هایی که در زمان تیموریان بوده همال مثل ماه میدرخشه، کازرگاه شریف، مسجد جامع ساخته که در یه اواخر توسط دفتر تیکا مرمت شده، نمکدان، امارت نمکدان که دو امارت بود که یکی حدوداً 7-8 دقیقه سلم و تهش که میگه اون چپه میشه و یکی دیگه از اون نمکدان ها هست، نمکدان دیگر که یکی دیگه از ساخته های امیرعلیشیر نوایی که بسیار با ارزش خانقاه هست در کازرگاه شریف که خانقاه زرنگار یاد میشه که داخل از اون وقتی که داخل بشین میبینید که همه طلا اندوده و تمام کارهای از اون در زمان تیموریان و از جمله کارهای شهکارهای امیرعلیشیر نوایی است. امیرعلیشیر نوایی دور هم کار کرده، دور هم به حساب ساخت بناها، یکی اینه که مستقیم خود زی دخیل بوده و یکی که هدایت داده، که هدایت داده که فلان جا ساخته شه. ما در مزار شریف داریم، در مشهد هم داریم ساخت از اینا، در اطراف هم داریم. ما به دو بخش تقسیم میکنیم ساختای امیرعلیشیر نوایی، یکی ساخت سازهایی که داخل شهر و یکی ساخت سازهایی که بیرون از شهرن. اونایی که در بیرون از شهرن عبارت از باغ و تاکستان و چشمه ها و زمین های زراعتی است، اونایی که در داخل شهرن شامل تیمچه ها، دکان ها، امارات و اینا میشه که اینا باز با بخش وقت نامه ارتباط میگیره که اوایدی که از اینا میگیره و اونجایی که قبلا تذکر دادم اونجا مصرف میشه و از این میشه. 55 اثر کامل داره، اثر بسیار نفیس، اثر با ارزش. که از این 55 اثر از این یک همون دیوان از اینه که دیوان بسیار با ارزشه که یه به 4 دوره سیمی خود تقسیم میکنه و دیگه آثاری که این داره هم به زبان فارسی هست و هم به زبان ترکی و مهمترین اثر از او همون مجالس النفایس که از نام از این معلوم میشه که مجالس النفایس که چقدر باید شیرین باشه و تشریح میکنه شرح میده 300 شاعر ترک. و یک اثر دیگه هم داره که 40 حدیث پیغمبره که در مورد 40 نیر به 40 روایی در میاره که بسیار جالب و خواندنی و شنیدنی است.
امیر علی شیر نوایی شخصیت شاعر، ادیب، مورخ، موسیقیدان، نقاش و وزیر کاردان از جمله اعیان دوره تیموریان هرات بود. وی از تورکان جوغتایی و نیاکانش در دوره تیموریان حرمت و حشمت فراوانی کسب کرده بودند. وی علاوه بر اینکه وزیر مقتدر و با صلاحیت دوران سلطان حسین بایقرا بود، در سخاوت و هنرپروری نیز شهرت به سزایی داشت. تشویق و ترغیب علی شیر نوایی در پیشرفت و کمال نقاشی، هنر موسیقی، نویسندگی، شاعری و ریاضت و حرفه‌های زرگری، سفالی و خیاطی و جز آنها در دوره تیموریان هرات تأثیر فراوانی داشته و نوایی در برابر حوادث روزگار پناهگاه خوبی برای هنرمندان بوده است. شنوندگان گرامی، فرهیختگان ارجمند، ادبستان را از صدای خراسان پی می گیریم. اغلب شاعران و نویسندگان روزگار نوایی به متن او پرداخته و آثارشان را به او پیشکش کردند. گویند او از 75,000 دینار عواید که از پادشاه می گرفت، 15,000 دینار را صرف مخارج خود می کرد و بقیه را در راه تشویق و ترغیب اهل ادب و هنر و ایجاد آثار عام المنفعه صرف می کرده است، که از جمله 370 مدرسه، کتابخانه، پل، خانقاه، مسجد، شفاخانه، کاروانسرا، گرمابه و یک نهر بزرگ به طول 70 کیلومتر از طوس تا مشهد ساخته و اعمار کرده است، که از آبادانی های مشهورش می توان خانقاه اخلاصیه که در آن طب و حکمت می آموختند، نظامیه هرات، مسجد جامع امیر علی شیر، دارالحفاظ و بسیاری دیگر نام برد. از آثار امیر علی شیر 4 دیوان ترکی در غزل و قصیده، دیوان فارسی 6,000 بیتی، 5 به تقلید 5 گنج نظامی به ترکی، مثنوی 7 سیاره، مجالس النفائس، مثنوی لسان الطیر، ترجمه منظوم 40 حدیث به ترکی، محبوب القلوب در اخلاق، میزان الاوزان در علم عروض به ترکی و چندین آثار دیگر که تا هنوز چاپ و منتشر می شوند و در یادها و خاطرها زنده اند. ناگفته نباید گذاشت که نوایی در اشعار فارسی فانی تخلص می کرده و در ترکی نوایی بوده است. ادیب شناسان می گویند نوایی از پرکارترین ادیبان تمام ادوار بوده است. در گفتاری که با اجرای یک راوی خوش صدا می شنوید به همین خصوصیت شاعر اشاره می شود.
نظام الدین میر علی شیر نوایی یکی از بزرگترین و درخشانترین چهره جهان معنویت در قرن 15 بود. حضرت نوایی در 17 ماه رمضان سال 744 هجری قمری مصادف با 9 فوریه 1441 میلادی در شهر هرات متولد گردید. شهر هرات در نیمه اول قرن 11 دومین پایتخت سلطنت امیر تیمور کورگانی بود. علیشیر نوایی در سن 4 سالگی به نوشتن کامل سطرها آغاز کرده و در سن 7 سالگی به نوشتن بیت‌های مستقل پرداخت. آثار نوشته شده از نوک قلم آن بزرگ مرد به 4585 اثر می رسد. او 31 ژانر شعری، نثری، علمی و تاریخی آفریده است. این شاعر در سنین 25 تا 28 بهار جوانی خیش را در سمرقند می گذرانید. به قدرت خارق‌العاده شعری خیش پی برده تعهد کرد تا کار 30 ساله فردوسی را در 2 سال انجام بدهد. او در صورت پیدا شدن مشکلات شعری هم در هر روز از نوشتن 200 سطر مژده داده بود. سرانجام بعد از 2 سال نوایی در سن 42 و 44 کتاب خمسه را که در برگیرنده 25,616 بیت یعنی 51,230 مصرع می باشد نوشته کرد و آخرین اثر وی به نام محبوب القلوب خلق گردیده است. امیرالکلام امیر علی شیر نوایی شاعر و نویسنده ذوالثانین در سال 551 هجری شمسی به عمر 60 سالگی وفات کرد. صد جفا بر من شود یک بار فریاد کی کنم، صد جفا بر من شود یک بار فریاد کی کنم، یک جفا بر خلق شود صد بار فریاد می کنم.
همانطوری که ذکرش رفت، امیر علی شیر نوایی در سخاوت نیز مقام والایی داشته که یکی از داستانهای مشهور ملا محمد جان که در بین مردم ما شهرت دارد، داستان دو جوان عاشق است که توسط علی شیر نوایی این دو به آرزوی خیش می رسند. با ذکر این مطلب با شما گرامیان و همراهان برنامه ادبستان خداحافظی می کنیم و این یادآوری که ادبستان را با ادامه غزل میر علی شیر نوایی که ابیاتی از آن را در آغاز برنامه قرائت کردیم به پایان می بریم. ز استراب دل اگر کارم به رسوایی کشد، قوت آنم که کردن صبر بتوانم نبود. سوگ مسکن آمدن بایست بی آشوب، لیک این تحمل در دل بی صبر و سامانم نبود. با نگهبانان قاتل سر عشقم شد عیان، زان که از بدحالی آن ساعت غم جانم نبود. فانیا در هجر آن رشک پری معذور دار، که این چنین دیوانگی نا کردن امکانم نبود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم شنونده این نعمت جوانی این هفته باشید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی. به نام یگانه هستی بخش کائنات. سلام خدمت شما عزیزان شنونده و امیدوارم فرصت شنیدن این قسمت از برنامه نعمت جوانی رو هم داشته باشید. پیری و دوران جوانی، به این موضوع میپردازیم. سخنان ارزشمند و رهنمودهای مفید جناب حجت الاسلام پناهیان که با رویکرد نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه ارائه شده رو تقدیم حضورتون هم خواهیم کرد. وقتی افراد از میانسالی گذشته و پیر می شوند، زندگی به این ترتیب به سه دوره تقسیم می شود: جوانی، میانسالی و سپس پیری. البته به طور کلی قدیمی خواندن فرد مؤدبانه تلقی نمی شود، زیرا این کلمه هرچند ممکن است دقیق باشد اما غالبا یک ادعا تلقی می شود. افراد مسن در حال حاضر بیشترین تجارب زندگی را در بین دیگر گروه های سنی دارند. برخی کار می کنند، برخی بازنشستند، برخی هر روز به باشگاه می روند و سایر سالمندان با معلولیت های مزمن دست و پنجه نرم می کنند. برخی در حال سفر به دور دنیا هستند، برخی نواهای خود را بزرگ می کنند و در واقع نمایانگر سه نسل مختلف هستند. به طور کلی این گونه اصطلاحات کهنه یا منسوخ شدند. در این حال افراد مسن اصطلاحی که یک نسل پیش رایج بود را به سختی میپذیرند و اغلب با ضعف و محدودیت همراه است و افراد مسن معمولا با این واژه خوب ارتباط برقرار نمی کنند. همه ما در حال پیر شدن هستیم. منظور اصلی آن سالهای طلایی جوانی فرد و اینکه فرد سالمند به عنوان خردمند یا بسیار بزرگ شناخته می شود و حقیقت پیری همین است. ارجحیت سالمندی اصلا پیری نیست، بلکه حفظ برخی از تصاویر، عملکردها و شکل ظاهری آن است. البته واژه قدیمی به طور کامل مورد تایید همگان نیست. درست است که افراد در سن پیری شاهد پایین آمدن ظرفیت بدنی خود هستند، اما با این حال توانایی کنترل محیط اطراف خود را دارند. به زبان ساده تجربه و توانایی کامل مقابله با ناملایمات زندگی و کنترل آن را دارند. این دوران هم مانند دوران بلوغ است و تغییرات زیادی در جسم و اندام فرد صورت می‌گیرد. چروکی پوست، کم و نازک و سفید شدن موی سر و بدن، پایین آمدن وزن، خمیده شدن و کوتاهی قد از تغییرات بدیهی این دوران است. اما چه خوب است که دوران جوانی همراه با تجربیات دوران پیری باشد و جوان در مسیر زندگی خود از این تجارب بهره مند شود. صحبت‌های ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به اتفاق هم می‌شنویم.
جوان‌ها یه سری صفت‌ها دارن به صورت طبیعی، پیرها هم یه سری صفت‌ها دارن به صورت طبیعی. اگر ما بتونیم صفات اکتسابی دوران جوانی رو کاری بکنیم که صفات طبیعی دوران پیری رو تو جوانی داشته باشیم، این یک زندگی کامل و ایده‌آل خواهد. و وقتی در دوران پیری قرار میگیریم با فعالیت اکتسابی خودمون کاری بکنیم، صفات طبیعی دوران جوانی رو هم به پیری انتقال بدیم. اون وقتی جوانیم از خوبی‌های دوران پیری برخورداریم و وقتی پیر هستیم از خوبی‌های دوران جوانی برخورداریم. آقا پیر رو بهش گفتن پیر به دلیل اینکه جوان نیست، جوان رو هم بهش گفتن جوان به دلیل اینکه پیر نیست. چرا شما میخواید این صفات رو در کنار همدیگه قرار بدید؟ چرا به جوانها میگید که پیر باشن؟ که رسول گرامی اسلام فرمود بهترین جوان اون جوانیست که شبیهترین شما به پیران باشد و پیری رو در دوران جوانی خودش حفظ بکنه. اگر صفات پیری و جوانی با هم در تضاد بودن، آدم میگفت پیرا بگذارید پیر باشن، جوانا هم جوان باشن، جوانیشون از دست دادن، لااقل این طبقه جوانی خودشون از دست دادن. ولی اینها با هم در تضاد نیستن، در تعارض نیستن، نقض نمی کنن هم دیگر و صفات دوران پیری و جوانی. ما اگه باشون بد برخورد بکنیم، بله احساس تناقض میکنیم. ولی جالب اینجاست که این صفات در دوران پیری و جوانی با هم دیگه در تضاد نیستن، میتونن با هم کاملا سازگاری داشته باشن. پس چرا اون شده صفات دوران پیری، این شده صفات دوران جوانی؟ شما در اون 14 خصلت، خصلت‌های دوران جوانی رو خواهید دید، در این 7 خصلت هم خصلت‌های دوران پیری رو. همه جوان‌ها که جوانیشون رو بد می‌گذرونن، بعدها میگن ای کاش من در دوران جوانی این چیزایی که تو پیری فهمیدم فهمیده بودم. نه اینکه پیر می‌شدم، خوب جوانیم رو استفاده می‌کردم. و تمام پیران همین آرزو رو می‌کنن، کاش اون شادابی دوران جوانی رو الان هم داشتم. اینها کاملاً قابل جمع با هم دیگه هستن. حالا ما ضمن بیان این صفات خواهیم دید که چگونه صفات دوران پیری و جوانی در کنار هم دیگه قابل جمع هست. حالا خدا چرا ما رو اینجوری نیافرید که ما هم صفات دوران پیری رو به صورت طبیعی در دوران جوانی داشته باشیم، هم صفات دوران جوانی رو هم که در دوران جوانی مثلا داریم، یا در دوران پیری صفات دوران جوانی هم برای ما باقی میماند، اون نشاط و شور جوانی. اگر خدا این کار رو میکردن دیگه شما چه زحمتی میخواستید بکشید؟ شما ملک میشدید دیگه. و شما خواستید که انسان بشید، یا ارزشتون به این حد که انسان باشید و انسان به همین فعالیت اکتسابیش وابسته است. در این باره جداگانه میشه صحبت کرد که این خوبه که حالا ما آدمیم، ملک نیستیم، خیلی مبادر خود رو تشکر بکنیم. مقام یه همچی سخنی مقام دیگریست که باید بهش پرداخت. پس ما صفات دوران پیری رو اگر بتونیم جوانها رو کاری بکنیم که به صورت اکتسابی این صفات رو به دست بیارن، این فعالیت بسیار عالی هست. و من احساسم اینه در 5-6 خط اول نامه علی ابن ابی طالب علیه السلام دوست دارن این اتفاق بیفته، جوانشون رو به این سمت سوق میدن. این صفات دوران پیری چی هست؟ جوانها شما زمان پیر خواهید شد و در دوران پیری جسمتون ضعیف میشه، بسیاری از قوای خودتون رو از دست میدید، اما یک استعداد و خواسته در میان شما از بین نخواهد رفت، اون هم احساس نیاز به لذت بردن، به زندگی کردن، به شاداب بودن، به تا آسمان پر کشیدن. این احساس وجود داره در دوران پیری، توان ارضاء این احساس وجود نداره.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان. امیدواریم مطالبی که ارائه میکنیم مورد استفاده شما قرار بگیره. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار خانواده سالم را همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان گرامی، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مروری سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم از نقش نماز در ایجاد آرامش و کاهش نگرانی ها با شما صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه خانواده سالم از نقش نماز در ایجاد آرامش و کاهش عامل های استرس یا همان نگرانی که سازمان جهانی بهداشت از آن به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی یاد می‌کند صحبت می‌کنیم. نگرانی و استراب گاه به شکل طبیعی در شخص بروز می‌کند و گاه به صورت بیمارگونه و دائمی در می‌آید که نیاز به درمان و مراقبت پزشکی دارد. با اینکه برای استراب و تشدید آن دلیل‌های علمی گوناگون ارائه شده، اما همچنان دور شدن از ایمان مذهبی و عنوان یک عامل مهم در بروز استراب نقش غیر قابل انکار دارد. تحقیقات علمی نشان می دهد بیماران مضطربی که در کنار درمانهای رایج و خواندن نماز و دعا مشغول شده اند از بهبودی بالاتر نسبت به دیگران برخوردار بوده اند. شخص نمازگزار با ایمان به قدرت بی‌پایان پروردگار یکتا و مهربان که زنده، مدبر و حکیم است، خود را در مقابل هر عاملی که قصد به خطر انداختن و مضطرب کردن او را داشته باشد ایمین می‌یابد و ضمن تکرار این فرمان الهی طی نمازهای پنجگانه ایمینی همه‌جانبه را بر روان خود تلقین می‌کند و سرانجام آرامش شیرین را در وجود خود احساس می‌کند.
پروردگارت را در دل خود از روی تضرع و خوف آهسته و آرام صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از غافلان مباش.
سوره مبارکه اعراف آیه 205. از نگاه عالمان اسلامی فرمان خداوند به نماز نوع لطف و مرحمت و راهنمایی برای پیمودن راهی است که انسان را به رستگاری و کمال میرساند. وقتی که نماز با تکبیر آغاز می شود جان نمازگزار را به افقهای بالا می برد و او را به خدای مرتبط می کند که در برابر عظمتش هر قدرتی ناچیز است. با ایستادن به نماز همه داشته ها، برتری ها در نزد نمازگزار رنگ می بازد و تنها وجود لایزال الهی در نظرش جلوه می کند. او با خدای لطیف و حکیم ارتباط برقرار می کند که خالق انسان و یاری دهنده اوست. از همین رو قرآن از انسان دعوت می کند که همواره خدا را به یاد داشته باشد و نماز را یاد و ذکر خداوند می داند که آرام بخش دل هاست.
من الله هستم، معبودی جز من نیست، مرا بپرست و نماز را برای یاد من بپادار.
سوره مبارکه طه آیه 14. در ارتباط با موضوع نماز و آرامش دانشمند ایرانی جناب آقای بهآزار شیرازی میگوید:
قرآن کریم در آیات فراوان راجع به نماز سخن گفته و در بعضی از آیات به حکمت نماز پرداخته. یکی از حکمت‌های مهم نماز ایجاد آرامش در میان انسان هاست. از همین رو خداوند می فرماید نماز را به پا دار برای ذکر و یاد کرده من، و این ذکر و یاد کرده خدا مهمترین وسیله است برای آرامش انسان که می فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، هان با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد. و وقتی که دلها آرامش یافت انسان صاحب نفس مطمئنه خواهد شد و این نفس مطمئنه آنچنان مقام و محبوبیتی پیدا خواهد کرد که خداوند به او چنین خواهد گفت: یا ایتها النفس المطمئنه، ای کسی نفسی که آرامش یافتی با ذکر خدا، ارجعی الی ربک، بازگرد به سوی پروردگارت، ثم ودخلی فی عبادی، و داخل شد در بندگان خاص من، ودخلی جنتی، و داخل شد در بهشت مخصوص من. این آیات نکات بسیار زیبا و جالبی رو در بر داره. بیانگر این است که انسان فطرتاً عاشق کمال هست و این عشق به کمالی که در نهاد آدمی هست دلیل بر این است که در این جهان، در ماورای این زندگانی مادی و ماشینی، یک زندگی معنوی هست و یک فطرت پاکی است که ما رو به سوی کمال مطلق هدایت میکنه. راه رسیدن به اقیانوس کمال نماز هست. نماز آدمی رو متصل میکنه به اقیانوس کمال و ارتباط میده انسان رو با خدا. خدا کمال مطلق هست و اگر ما نماز بخوانیم و ارتباط پیدا کنیم با خدا، این قلب ما آرامش پیدا میکنه و این مسئله امروزه به خوبی برای روانشناسان کاملا مشهود هست که آزمایش کردند روی بیماران. بیماران رو گاهی وقت براشون آیات قرآنی، تلاوت قرآن میگذارن، اینا دردشون تسکین و آرامش میابه. امروزه جهان به خصوص جهان غرب که پر از اضطراب و نگرانی هست، پزشکان و روان پزشکان توصیه میکنند که انسان برای آرامش نیاز مبرم داره به دین و نیاز مبرم داره به نماز و دعا، که این انسان با یاد خدا آرامش مییابه.
عزیزان شنونده، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. آرامش حاکم بر روح و روان و در نتیجه آن سلامت جسم اشخاص مذهبی، پژوهشگران غربی را بر آن داشته که جدیدترین روش ها را برای آرام بخشی انسان ها جستجو کنند و ایده های مختلف را ارائه دهند. یافته های آنان بیانگر آن است که در میان ادیان مختلف آرام بخشی بین مسلمانان بیشتر نمایان است و در این صفای روحی نماز نقش خارق العاده را ایفا می کند و همین لحاظ برخی در بعد درمان بیماران مبتلا و استراب، علاوه بر درمانهای دارویی، روشهای چون آموزش انبساط آرامش عضلانی و حرکات ورزشی را دنبال کرده اند. گفتن ذکر و دعا در نماز، یعنی ارتباط با خالق یکتا، کمک میکند انسان توکل بیشتر داشته باشد و استراب و نگرانی او به حد اقل برسد و حتی اگر فرد احساس تنهایی کند، کسی را کنار خود ببیند، نمازگزار در حال رکوع خود را در محضر بزرگ میبیند که غیر او بزرگ نیست. شاید از همین روز که پیامبران والا مقام که انسانهای کاملی هستند نیز خود را از نماز به نیاز نمی دیدند و نماز را وسیله صعود و معراج خود قرار دادند، چنانچه پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نماز را نور چشمی خود معرفی کرد. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
یاران همراه، دیدنی های ایران زمین طبق روال هر هفته شنبه اینک تقدیم حضورتون میگردد. با ما از طریق امواج رادیویی هم سفر باشید برای دیدن جاهای دیدنی ایران زمین.
هر گا گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان گرانقدر و صمیمی، سلام و درود بر شما. با برنامه جاذبه های ایران زمین دوستان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. شنونده های عزیز و ارجمند، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. درود بر شما و امراهی صمیمانه و گرم شما.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، در آغاز این برنامه با هم همسفر میشیم به استان مازندران و آشنا میشیم با یکی از دریاچه های زیبای این منطقه، دریاچه چورت که نام دیگر آن میانشه است. در 10 کیلومتری روستای چورت است. این دریاچه حدود 5.2 هکتار وسعت دارد. چورت در معاصره درختان سبز خوشرنگ و جنگل های انبوه است و همین موضوع باعث منحصر به فرد شدن چشمانداز آن شده است. وجود ماهی های زیاد و متنوع در این دریاچه یکی از ویژگی های اصلی آن است. علاوه بر این هوای مه گرفته، صدای حیوانات مختلف و پرندگان و جاده خاکی که از میان این درختان می‌گذرد بر فضای مرموز این دریاچه اضافه کرده است و باعث شده تا به یکی از مسیرهای مورد توجه گردشگران ماجراجو تبدیل شود. خوبی سفر به این منطقه زیبای ایران و گذراندن حتی چند ساعتی در آن این است که وقتی آن را ترک کنید با یک حال و هوای عالی این کار را می کنید و تنها چیزی که برایتان می ماند یک حس خوب است و این برای افرادی که از انواع هیاهوها خسته شدند و دوست دارند کمی آرامش نصیب خود کنند و به دنبال آرامش اعصاب و روح و روان خود هستند بهترین گزینه است. یک کار خوب چادر زدن در فضای اطراف دریاچه است که آرامش بیمانندی را نصیب مسافران عزیز خواهد کرد. و اما این سفر انشاءالله نصیب همه شما خوبان شود بعد از ویروس کرونا انشاءالله. حتما در ذهن شما سوال ایجاد می شود که چطور به دریاچه چورت بریم؟ برای رسیدن به این دریاچه زیبا باید اول به استان مازندران و از آنجا به جاده کیاسرسوری بریم. این راه از تهران تقریبا 350 کیلومتر فاصله داره. بعد از آن به روستای چورت میرسیم. 10 کیلومتر که طی کنیم، البته در جاده خاکی، میتونیم دریاچه چورت را ببینیم. هوای این دریاچه و هوای اطراف آن خنک است. اگر قصد ماندن در اطراف این دریاچه را داریم، حتما وسایل گرمایشی و چادر و خیمه را با خود ببریم انشاءالله. با امید خدا که ویروس کرونا از بین بره تا ما بتونیم سفرهای تفریحی و سیاحتی و گردشگری و زیارتی خود را آغاز کنیم.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ،
ایران سرزمینی ماندگار، خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
شنونده های عزیز ارجمند، اینک با هم گوش میکنیم گزارش ارسالی همکارم را که توضیحات بیشتری درباره دریاچه چورت و استای چورت میده، با هم میشنویم.
روستای چورت از توابع شهرستان ساری، بخش چهاردانگه، دهستان گرما بسته، در 51 کیلومتری ساری قرار دارند. روستای چورت از شمال به روستای ششک، از جنوب به جنگل هفتخال، از شرق به هزار جری به نکا و از غرب به روستای ورنام وصل است.
روستای چورت از توابع شهرستان ساری، بخش چهاردانگه، دهستان گرما قرار دارند. فاصله این روستا با مرکز شهر 51 کیلومتر، با مرکز بخش که کیاسر باشه 35 کیلومتر است. جمعیت این روستا 1260 جمعیت دارمه که دائما سکونت دارن. بخش اعظمی از این مردم واقعا به صورت مهاجرت ماهانه، یعنی بر جمعیت ما افسوده بودن که در بخش جنگل کار کنن، اکثرشون هم در داخل محل به صورت دامداری و کشاورزی مشغول کار هستند. یکی از شغلای عمده اهالی روستا چورت در بخش جنگل است که همکاری همه جانبه با منابع طبیعی دارن و منابع درآمدی هم در از این بابت هم دارن. روستای چورت مردمان بسیار مهمان نواز و خونگرم دارن. جاذبه های دیدنی و گردشگری هم از جنگل، رودخانه، چشمه و یک دریاچه طبیعی به نام میانشه دارمه که واقعا از همه استانی ها و تمام نقاط ایران دعوت کنمه که روستای ما را از نزدیک ببینن.
شغل اصلی مردم روستای چورت دامپروری، کشاورزی و کارگری در جنگل است. در گذشته دامپروری در روستای چورت رونق خاصی داشته. صنایع دستی نیز در چورت رونق خاصی داشته و جاجین بافی، گلیم بافی و لاک‌تراشی در روستای ما مرسوم است.
اینجا دریاچه میانشی است. یک جای توریستی و مکان تفریحه. گردشگر زیادی داریم از ایران، اصفهان، تهران، مشهد، شهرهای بزرگ، به انزمام از خارج هم ما اینجا توریست داریم.
روستای چورت در دوران دفاع مقدس 5 شهید تقدیم انقلاب اسلامی را کرده.
به نام جان خدای مهربون، سلام کم به تموم مردمون.
خوش بمونی به عمه روستای باصفا.
عمه مله چه هوایی دارنه، چه مردمون باصفایی دارنه.
جنگل و مراتع زیبایی دارنه، شورا و دهیار باخدایی دارنه.
عمه چورت عروسی لاکسرسما هسته، همه جا خونه شو ونگوا هسته.
پلار لوه لوه سرگیرم بی، سرکاتیر لوه دور پیجم بی.
همه چو پشتخانه کوپا زنبی، لاغلینون کم بی ونگوا زنبی.
همساینون این دووا پجم بی، آغوز خورش کن بی، سیکا کشم بی.
چورت هسته تا روستای باصفا، کمه معرفی کن ببره به شما. با سلام و خسته نباشید، اینجا روستای باصفا زیبای چورت هسته که آدم های مهربون در اینجا زندگی کنه. جنگل این روستا خیلی زیبا و تماشایی هسته. اتا دریاچه دارنه که به میانشه معروفه. هر سال تابستون جای تفریح اهالی این روستا توریست های زیادی از جاهای مختلف ایران هسته.
اما روستا دیت امامزاده دارنه، امامزاده شربانو، امامزاده ابراهیم دارنه. اما روستا پنج تا شهید هدا که افتخار ما هم کشور هست.
اما روستا اتا مدرسه متوسطه اول و اتا مدرسه ابتدایی دارنه و در آخر از همه معلمان ابتدایی راهنمایی تشکر.
روستای چورت از کوه و جنگل و مراتع و چشماندازهای زیبا و دیدنی برخوردار هسته. چورت را به خاطر بسپارید.
دوستان عزیز شنونده، یاران جان، همراهان صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، با شما همراه هستیم و برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. سپاس که قصد همراهی دارید.
سلام، حسینی هستم از سایت خدمات گردشگری سونتارا. در این فایل صوتی میخوام راجع به یک محصول کاربردی صحبت کنم برای کسانی که زیاد سفر میکنن و میخوان سفر کم خرج داشته باشن. در این محصول 8 راهکار ارائه شده که به طور خلاصه راجع به هر کدوم توضیح میدم. راهکار شماره اول، استفاده از غذای آماده. راهکار دوم، در سفرهایی که قصد دارید پیش از 5 روز از منطقه اقامت کنید حتما سویت اجاره کنید. راهکار سوم، معمولا بین دوست و آشنا افرادی هستن که به جهانگردی علاقه‌مندن و به مناطق آشنا هستن، این افراد میتونن راهنمای شما بشن. راهکار چهارم، مسافرت با گروه های کوهنوردی و فدراسیون ها هستش که سفرهای فوق العاده کم خرج دارن و جاهای بسیار دیدنی میرن. راهکار پنجم، جهت مسافرت به کشور همجوار حتما از ماشین خودتون استفاده کنید، خیلی از هزینه ها کاهش میده. جابجا کردن کالا، مثلا فرش ایران در تمام جهان طرفدار داره، از فرش ایران یا کالاهای شبیه این استفاده کنید، ببرید و اونجا پول نقد کنید یا کالای مشابه. هفتم، استفاده از سایت های تخفیف ویژه است، مثل سونتارا به اطلاع میدن تخفیف خورده و از تورها به قیمت خیلی پایین استفاده کنید. راهکار هشتم، خانه خودتون رو اجاره بدید و به سفر بروید. سایت های مثل exchanger.com و surfacing میتونید طرفتون رو توی کشوری پیدا کنید که دوست دارید بیاد چرخش اون و نتون رو با هم مبادله کنید و یه مدتی در اختیار هم قرار بدید. برای خرید این ای بوک میتونید به سایت سونتارا به نشانی sventara.com مراجعه کنید.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. We'll be right back. مهربان صمیمی رسیدیم به پایان گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه. سپاسگزار هستیم از همراهیتان و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
باید برای که بتونیم یه گام دقیق برداریم حتما به 100 میلیون واکسن نیازمندیم و من در صحبت‌ها و مذاکراتی که با سران برخی از کشورها که داشتم یکی از اولویت‌هایی که دغدغه‌ام بود و پیگیری می‌کردم مسئله تأمین واکسن مورد نیاز بود. الحمدلله امروز 40 میلیون دوز واکسن تأمین شده به طور قطعی و اقداماتی شده برای که ما بتونیم تا مرز 100 میلیون انشالله واکسن رو تأمین کنیم از خارج از کشور.
این تا بهمن ما هر ایرانی دو دوز انجام میشه.
انشالله شاید هم زودتر انجام بشه. یعنی سرعتی که الان کار گرفته و شتابی که پیدا کرده ما فکر میکنیم زودتر از این میزان. حالا عزیزانمون که پیشبینی کردن تو اون وقته ولی فکر میکنیم برای که هم کسب و کار مردم بتونه رونق بگیره این تعطیلی مشکلات زیادی برای مردم ایجاد میکنه. هم مراکز علمی و آموزشی بتونه بازگشایی بشه، مدارس بتونه بازگشایی بشه، ما نیازمند اینیم که حتما با محاسبه‌ای که عزیزانمون کردن اکثر مردم عزیزمون انشالله واکسینه بشن. ببینید ما در برنامه دولت اعلام کردیم واکسیناسیون عمومی رو، همه مردم واکسینه بشن. این ضرورت داره که ما هم واکسن از خارج وارد بکنیم و هم تولید داخلی رو حمایت بکنیم و این برنامه دولت بوده. با قوت این کار دنبال خواهد شد انشاءالله. و من تشکرم میکنم از عزیزانمون که در سراسر کشور اقدام کردن برای واکسینه کردن مردم. مردم هم همت خوبی دارن. البته صفها دیگه تقریبا منتفی شده و لکن باید این کار با شتاب بیشتری ادامه پیدا کنه که ما بتونیم در واقع تکرار این واکسن رو هم داشته باشیم. هر نوع اقدامی در گره اونه که مثل بازگشایی مدارس که یکی از دغدغه‌های خانواده‌های محترم هست، اولیای دانش آموزان هست، کادر علمی و آموزشی هست، در گره اینه که ما زودتر این واکسینه شدن رو دنبال بکنیم و ما بتونیم در یک حد قابل قبولی بگیم که واکسینه شدن مردم. و این در گره اون است که ما واکسن خارجی رو زودتر دنبال بکنیم برای وارداتش که این کار انجام شده و فکر میکنم انشالله در مدت کوتاهی بشود این اقدام انشالله انجام بگیره که مردم عزیزمون احساس آرامش بکنند در این رابطه. و اقداماتی دیگهی که باید حتما بشه از ناحیه مردم بزرگوارمون، حتما مسئله رعایت فاصله های اجتماعی رو باید جدی بگیرن، حتما ارتباطات رو تا حد ممکن باید در کوچه و بازار به حداقل ممکن برسه. بالاخره این نوع اقدامات اقدامات بهداشتیه، باید جدی گرفت و دستورات بهداشتی رو همه مردم عزیزمون، جوانای عزیزمون حتما جدی بگیرن. ما هم به عنوان دولت تمام تلاشمون میکنیم به عنوان خدمتگزار مردم دغدغه های مردم رو به حداقل